بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کتاب النکاح. در این بخش از شرح لمعه مباحث نکاح رو توضیح میده. نکاح از جنبه عبادت شمرده میشه، از جنبه هم معاملاته، چون مستحب است و ثواب داره و اینها، از جنبه نگاه عبادی هم بهش کردن بعضی از فقها، ولیکن در اینجا کنار بحث معاملات آورده. معاملات به معنی العام، معاملات به معنی العام یعنی اونی چه ایجاب و قبول داره، نه اونی چه معاوضه هست. سلام، من یه مقدماتی خدمتتون عرض کنم. فقه ما تقسیماتی داره. تا زمان معاصر بهترین تقسیم رو مرحوم محقق حلی انجام داده. البته معاصرین تقسیمات متعددی دارن، یه بخش بحث جداییه، ولی بهترین تقسیم قبل از این زمان ناهازا مال شرایع هست، محقق حلی. ایشون فقه رو چهار قسم کرده، گفته عبادات، عقود، ایگاعات و احکام، و شرایع هم بر اساس این تنظیم شده. اولین بخشش عباداته، بعدش عقوده، بعدش ایگاعاته، بعدش احکامه. عبادات اونایی که قصد قربت داره داخلش و به عنوان عبادت شمرده میشه، مثل نماز و طهارت و وضو و اینا و زکات و خمس و اینا عبادات. معاملات خودش دو قسمه، معاملات به معنی العام، عقود اونایی که ایجاب و قبول داره، طرفین نیاز داره، ایگا اونایی که نه، با یک طرف ایجاد میشه. برای عقد میشه مثال زد بی رو، اجاره رو، بی عقدون، چون دو طرف میخواد، میگه فروختم خریدم، اجاره اجاره دادم، اجاره گرفتم. اما ایگا یک طرف است، مثل طلاق، انت طالقون، به زنش میگه دیگه تمام شد، طلاق ایگای. ابرا، فردی به تو بدهکاره، تو طلبش طلب داری، میگه ابرعتو، چه بری کردم تو رو، دیگه به من بدهکار نیست. ابرا ایگای. و همچنین اتق ایگاه، یک شخصی دوران بردهداری برده خودش رو بخواد آزاد کنه، رضایت برده شرط نیست، میگه انت حر، دیگه تمام شد، ایگاه. پس چه چیزای ایگاه هست؟ طلاق ایگاه، ابرا ایگاه، اتق ایگاه. احکام چیه؟ احکام اونایست که نه عبادته، نه طرفین لازم داره، نه یک طرف لازم داره ابراز کنه، یه موضوعاتی هست برای اونها شرع احکام در نظر گرفته، مثل حدود، دیات، ارث، اینا بهش میگن احکام. یه موضوعاتی است، شردی بمیره اموالش منتقل میشه به دیگری، این از احکام مردن فرده، وارثینش مالک اون اموال مورث میشه. سلام، اینا میگن احکام. پس فقه ما طبق تقسیم محقق حلی چند قسمه؟ چهار قسم، عبادات، عقود، ایگا و احکام. شرلمه تقریبا با این تنظیم شده، تقریبا، نه دقیقا، چون بعضی وقتا جابجا شده، بعضی از ابواب است، جزء
مثلا احکام اول اومده باید آخر میومد کنار مثلا ارث و مثلا حجر احکام افرادی که محجورن در وسط بین معاملات اومده با اینجایی باید میووردن جزء احکام قسم چهارم ولی تقریبا این رعایت شده پس تنظیم شرلمه تقریبا نه دقیقا مثل تقسیمیست که محقق هلی انجام داد این یه نکته نکته دوم شما چه شرلمه میخونید؟ چند تا مقصد در این شرلمه هست اولین مقصد من یه تقسیم دیگری هم بکنم خدمتتون ما سه نوع کتاب فقهی داریم بعضی کتاب های فقهی متن فقهی هن متون فقهی هن متن فقهی متن فقهی مثل لمعه لمعه متن فقهی هن مثل نهایه مثلا علامه هلی شیخ طوسی اینا متن فقط متن هن. قسم دوم فقه نیمه استدلالی هست مثل شرلمه متون فقهی سوم فقه تمام استدلالی است مثل جواهر مثل مکاسب بشار خب ما الان این کتاب رو میخونیم به دو منظور اولا متون فقهی ما مثل کتاب‌های ادبیات نیست تنوع الفاظ داشته باشه دقت کنید به این نکات بعضیا میپرسن ما چرا شرلمه میخونیم اینا میخوام جواب بدم متون فقهی ما الفاظ و اصطلاحات فقهی ما محدوده اینطور نیست که هر فقیهی برای خودش اصطلاح بسازه داره ها ممکنه یه فقیه اصطلاح خاص خودش رو داشته باشه اما غالبا اینطور نیست غالبا الفاظ اصطلاحات محدوده در خاطر شما یه کتاب فقهی بخوانید 90% اصطلاحات فقهی رو یاد گرفتید متن فقهی یک دروازه است برای آشنایی شدن با متون فقهی شما یعنی هر کس لمعه بخواند نهایه هم میتواند بخواند لمعه بخواند شرایه هم میتواند بخواند شرلمه بخواند مسالک هم میتواند بخواند چرا؟ چون متون فقهی الفاظ و اصطلاحاتش تقریبا یکیه نحوه استدلال و تبیین فرق میکنه ممکنه این فقیه دو سه تا دلیل آورده اون دو سه تا دلیل رو نقد کرده یه دلیل دیگری آورده این فضا فرق میکنه نه اینکه بازی با الفاظ شده مثل کتاب غزل و شعر و اینها باشه به همین خاطر چرا شرلمه میخوانیم؟ یه جهتش این است که شرلمه به ما هو نمونه متون فقهی میخوانیم یعنی اگر شما واقعا شرلمه بخوانید مسلط میشید بر متون فقهی به همین خاطر بعضی وقتا من به طلبه ها وقتی یک مثلا تمرین میخوام بدم میگم این قسمت کتاب نکاح که اینجا میخونید در از شرایه بخوان برای ما بیار از مسالک بخوان برای ما بیار اگر توانایی خوندن رو داشته باشه معلومه کتاب شرلمه رو خوب خونده ما کتاب رساله نمیخونیم دقت کنید ما اینجا نمیخوایم فقط احکام یاد بگیریم کتاب فارسی رو برمیداشتیم رساله رو میخوندیم اینجا میخوانیم اصطلاحات الفاظ عبارتها و متون فقه رو یاد بگیریم این شرلمه چرا انتخاب شده؟ یکی از کتابهایی که جامع تمام ابواب از شرلمه است تمام ابواب فقهی قدیم رو ممکنه الان جدید یه ابواب فقهی جدیدی ساخته بشه و در نظر بگیرن که این ابواب هم ناقص خلأ باید باشه کاری به اون ندارم
اما قدیم اون ابواب فکری که ما داشتیم، تمام ابواب فکری رو این کتاب جامع هست. پس هم به خاطر جامعیت ابواب فکریش، هم به خاطر چی؟ به خاطر دروازه متون سایر کتب فکری شرلومه انتخاب شده. البته شرلومه ممکنه خصوصیت نداشته باشه از جنبه اینکه شرایع چرا انتخاب نشده. بعضی دوزه ها شرایع هم میخوندن عوض شرلومه. اما در هر حال یک عالم دینی باید یک دوره کامل فکر بخواند. یکی از بهترین کتاب های دوره کامل شرلومه است. یه مقدارم استدلال درش هست، یعنی صرف یادگیری احکام نیست. درست استدلالاتش کامل نیست، یعنی از جمله کتب نیمه استدلالیه. بعضی جاها ممکنه مثلا اکتفا کرده به اینکه مشهور اینا میگن لروایت، دیگه بررسی نکرده. اما شما رو در فضای فکر، در فضای استدلال فکری قرار میده، یه بستری میشه برای آینده چه بخواید این قسمت رو بخونید. به عبارت دیگر، اول یک فقیه بخواد فقیه بشه باید آشنا با منابع داشته باشه، دسترسی به منابع براش راحت باشه، بعد آشنا با ادله داشته باشه، بعد ساعت نظر بده. اینو الان میخونید، اینو در مکاسب میخونید، اینو در درس خارج میخونید. یعنی مراحل اینه. شما در درس خارج درس نمیخواید بخونید، صاحب نظر میخواید بشید، نظر میخواید بدید. استادم نظر خودشو تبیین میکنه، شما لزومی نداره حرف استاد رو قبول کنید. اون بیان خودش، نظر خودش، شما هم که با متون آشنایید، با استدلالات آشنایید و میتوانید نظرم بدهید، اونجا دید نظر میدید. این سه مرحله ایست که برای فکر میشه در نظر گرفت. خب برگردیم به کتاب نکاح. کتاب نکاح چند فصل در این کتاب اومده. فصل اول مقدماته، اونایی که قبل از نکاح باید احکامش رو بدونید. اولین بحثش خیلی آسانه، میگه خلاصه نکاح مستحب مؤکده. البته هر فعلی از افعال انسان احکام خمسه داره. احکام خمسه چیه؟ واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. نکاح هم به شرح ایزن در یه فضایی میگه مستحبه، در یه فضایی واجبه، مباح هم میتونه باشه، مکروه هم میتونه باشه و سایر. این مستحب است برای کسی که میتونه نکاح کنه، امکانات مالی داره و همچنین بدنیش امکانات داره، مثلا طوری نیست که نتونه با همسرش نزدیکی کنه و این چیزا تا همسرش مثلا به گناه بیفته. امکان ممکن فعل نکاح براش، یمکن فعله، دو تا معنا داره. یکی ایشون هم از جنبه مالی میدونه، همچنین بحث هست بعدن بحث میکنیم، یکی هم از جنبه بدنی میدونه. بعد میگه چه؟ و نمیترسه اگر نکاح رو ترک کنه به گناه بیفته، برای این آدم مستحب. اما اگر میترسد چه به گناه میفتد اگر ازدواج نکند، اون موقع ازدواج میشه واجب. خب بعد میاد روایاتی رو مطرح میکنه که هرکس ازدواج کند نصف دینش رو حفظ کرده یا یک دو سوم دینش رو حفظ کرده. بعد میاد اون اوصافی که با چه کسی انسان باید ازدواج کنه، اون خانم چه خصوصیاتی صفاتی داشته باشه ازدواج کنه مطرح میکنه. زیاد بحث فکری در اینجا نیست، چه ما متن رو بخونیم در این قسمت تا این فصل اول رو زود تمام کنیم. فصل اول زیاد عمیق نیست، مقدمات بحث نکاح. کتاب النکاح یعنی هازا کتاب النکاح. آزا مبتدای مقدر. و فیه فصولون، در این کتاب نکاح فصلهایی هست، الفصل الاول فی المقدمات. خب النکاح مستحب و معجد، نکاح مستحبی سه تأکید هم شده، یعنی مستحب عادی هم نیست، مستحب معجده. مثل نماز شب چجور مستحب معجده فرق میکنه با نوافل، نماز شب مستحب معجده. در این افعالم نکاح مستحب معجده. لمن یمچن ها فعلو، برای کسی که فعل نکاح براش ممچنه. دو تا معنا کردم ها، فعل و نکاح براش ممچنه. یکی میتونه آیین همسرداری رو رعایت کنه، یکی هم امکانات داره برای اون فرد. البته این امکانات داره رو شهید ثانی میگه که بعدن توضیح خواهیم. ولا یخاف به ترچهی الوقوع فی محرمین، همچنین نمیترسه اگر نکاح رو ترچ کنه در حرام بیفته، برای این آدم مستحبه. و الا وجبه، اگر میترسد واجبه. اگر فردی میترسد ازدواج نکند به گناه میفته، اون وقت نکاح کردن بر او واجب. قال الله تعالی، خدای متعال میفرماید فنکهو ما تاب لکم من النساء. فنکهو آیه نسائه. خب میگه ازدواج کنید، اونی چه دوست دارید از زنها، اون چه خوشتون میاد از زنها با اونها ازدواج کنید. ما تاب لکم من النساء. خب و انکه الایاما، این دیگه باب افعاله، نمیگه ازدواج کنید، به ازدواج در آورید، یعنی به اونی چه اولیا هستن، پدر و مادر، یا دقیق تر بگیم اینجا به جامعه میگه، یعنی یا به حاکمیت میگه. این فانکهو خودش جای بحث داره، خطابش به چه کسیه؟ به ازدواج در آورید، به پدر و مادر میگه یک، یا به جامعه میگه، یعنی یکی از وظایف جامعه اینه چه شرایط بستر فراهم کنن، یا به حاکمیت میگه. این فانکهو اینو یه بررسی بکنید ببینید در تفاسیر مخاطب وانکهو چیه. وانکهو الایاما، به ازدواج در آورید. ایاما، ایاما جمع ایمه، ایم یعنی افرادی که مجردن، زن نداره یا شوهر نداره، بهش میگن ایم. ایاما منکم، مجردات خودتون رو به نکاح در آورید. و صالحین من عبادکم و امائکم، و همچنین اونایی که صالحند از برده و کنیز هاتون. خب صالح یعنی چه؟ یعنی آدم متقی ها؟ یعنی غیر متقی ها رو به نکاح در نیاورید؟ خب اون موقع چه؟ نقض غرض میشه، باید غیر متقی ها رو مجرد هاشو به نکاح در بیاوریم تا یه مقدار ایمانشون حفظ بشه. این صالحین اینجا به معنای صلاحیته. ببینید برده و کنیز، چون در بعضی هاشون نسلن در نسل برده و کنیز بودن، احساس شخصیت، احساس این که بتونن یه خانواده مستقلی رو برقرار کنن ندارن. اول اونا رو باید صلاحیت برای این کار، صلاحیت برای این چه تشکیل خانواده بدن، به این صلاحیت برسن. بعد و انکهو، مرد آزاد، زن آزاد، خلاصه در مسیر این است در یک زمانی ازدواج خواهد کرد، ولی کنیز و برده در این مسیر نیستن، چون باید مولاش اجازه بده و احکام دیگر. به همین خاطر در ممکنه در مخیلش نگنجه چه من آزادم، میتونم مثلا زن داشته باشم یا مرد شوهر داشته باشم، یک زندگی مستقل خانوادگی داشته باشم. اینو اول به این مرحله برسانید، بعد و انکهو. یه نکته تاریخی هم عرض کنم خدمتتون، بعد از جریان عاشورا، میدونید چه در تخیل یزید، تشیع و طرفداران اهل بیت صفر شده بود. دیگه انگار ریشه اهل بیت رو، مجتبى اهل بیت رو این سوزانده بود به نظرش. اما دوباره نهال ها کاشته شد. چجور؟ یکی از کارهای امام سجاد خریدن برده در مدینه، چنیز در مدینه و آزاد کردنش بود. اما بعد از چند مدتی میخرید، در دانشگاه داخل خونش شیعه میچرد، بعد آزادش میچرد. یکی از راه‌های گسترش تشیع بعد از جریان عاشورا این فعالیت به این نحوه امام سجاد بود. به همین خاطر امام وقتی بازار می اومد در تاریخ هستن چه می دونستن برده ها و اینا چه این امام بخره آزاد میشه. به همین خاطر خودشونو به امام نشان می دادن، یعنی طوری نشان می دادن چه یعنی منو بخر، من آمادم برای اینکه برده تو بشم. این صالح می چرد بعد آزادش میشه، صالح برای زندگی مستقل. خب پس میفرماید و ان کل ایام منکم و صالحین، صالحین از برده ها و کنیساتون، این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگر فقیر باشن خدای متعال از فضلش اونا رو غنی میکنه. خود ازدواج انسان رو منظم میکنه، خود ازدواج انسان رو تعهدش رو زیاد میکنه. در دوران مجردی انسان ذخیره نمیکنه، در دوران مجردی انسان به فکر کار منظم نیست، همینطوری یه نحوی خودش رو میگذراند. اما وقتی ازدواج کرد یه تحولی در روح خودش هم ایجاد میشه، این تحول در مسیر اداره خودش و اداره خانوادهش هست، اصلا فرق میکنه با اون فردی که مجرد است از 72 ملت آزاد. خب و این یکون فقرا یغنم الله و الله واسع و علیم. خب اینجا ببینید در هم انکهو امره، هم فنکهو انکهو بوده، ثلاثی مجرد اولش، اون دومی انکهو هست، باب افعاله، هر دو امرن. شما در علم اصول خونده اید دیگه، امر یدل علی وجوب و یدل علی استحباب دیگه، اقل مراتب امر استحبابه، میگه اقل مراتب الامر استحباب، لا اقل از این آیات استحباب فهمیده میشه اگر امر وجوبی فهمیده نشه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من رغب عن سنتی فلیس منی و این من سنتی ان نکاح، از سنت من نکاحه، و هر کس اعراض کند، رغبه دو تا معنا داره، اگر با فی متعدی بشه به معنای میله، رغبه فی یعنی میل کرد، رغبه ان یعنی اعراض کرد. من رغبه ان سنتی، هر کس اعراض کند از سنت من، از من نیست. خب اینجا یه اشکالی بعضی ها مطرح میکنن، خب سنت ازدواج چرا سنت رسول اللهه؟ از زمان آدم خلاصه ازدواج بوده، شاید از آدم هم جلوتر، حیوانات هم ازدواج دارن به یه معنی. خلاصه این چرا پیامبر فرموده ان نکاح و سنتی؟ نکاح با اون احکامی که داره سنت رسول اللهه. ببینید نکاحی که دین آورده فقط این ارضاء غریزه نیست، فقط اطفاء شهوت نیست، چون نگاه حیوانی بشه. اسلام به نکاح نگاه عبادی کرده، با نکاح محارم درست میشه، با نکاح احکام درست میشه، نفقه واجب میشه بر مرد، با نکاح بر زن احکامی میاد. این نکاح با این دایره های احکامش سنت رسول الله، یعنی یکی از بهترین سیستمی که اسلام آورده سیستم احکام ازدواجه، تنظیم کرده چه اگر اینا زن و شوهر شدن چی میشه، با چه کسانی نمیشه ازدواج کرد، با چه کسانی محرم میشه، ادامهش چی میشه، چه حقوقی بر گردن همدیگر میاد. این سیستم سیستم رسول الله اندکاه و سنتی و فضله مشهور و فضیلت نکاح هم مشهور است بین مسلمین، محققون فی شرعهم، در شرعشون هم این ثابت شده است، محققون یعنی ثابت شده است. حتی روایات داریم ان المتزوج یحرز نصف دینهی، اونی که ازدواج میکنه نصف دینشو حفظ میکنه. خب دوتا ازدواج کنه کامل میشه دیگه. این نصف دینشو حفظ میکنه به چه معناست؟ چند نوع تبیین شده. ببینید ما گناه چه میکنیم؟ اکثرا از دو راه گناه میکنیم، یک راه از راه شهوت، یک از راه غضب. انسان یا با قوه شهویه گناه میکنه یا با قوه غضبیه، یا فحش میده غضب، حیات غضب میاد فحش میده، سب میده و سایر کارا قتل اتفاق میفته، یا شهوات، شهوت عام از شهوت جنسی ها، دزدی میکنه از شهوت مال و سایر و کارهای غیر اخلاقی میکنه، پس یا از شهوت یا از غضبه. میگه خب با ازدواج مسیر شهوت رو تقریبا مهمترین بحث شهوت، شهوت جنسیه، اونو حل کردی، بعد غضب رو هم خودت مواظب باش، با تقوا رعایت کن. یه معنای این جمله میفرماید من تزوج رواه فی الکافی، این حدیث رو در کافی مرحوم کلینی نقل کرده به اسنادی با سندش الی النبی صلی الله علیه و آله سلم، قال من تزوج احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر. البته تبیین های دیگری هم در این نصف شده، اما اونو دیگه خودتون مطالعه میکنید. و اول باقی، در بعضی از روایات از عوض نصف الاخر گفته در باقی، باقی هم همان نصف دیگر میشه، چون اول گفته احرز نصف دینی، باقیش میشه نصف. رویه سلسا دینی، یه روایت شده دو سوم دینش. این دو سوم هم تبیینش با بعضی از روایات اینه که یه حدیثی هست میگه هر کس شهوتش هیجان بیابد دو سوم عقلش از بین میره. ایشون دیگه با تجربه میگه، ما با روایت میگه. رویه سلسا دیدی، دو سوم دینش از بین میره، دیگه عقل از بین میره، به همین خاطر با این مسئله دو سومش محفوظ میشه. و هو من اعظم الفوائد بعد از اسلام، بعد از مسلمان آوردن اسلام یه فوائدی داره، بعد از اسلام بزرگترین فائده برای نکاحه، چه در زندگی انسان، انسان سامان مییابد، خیلی از مسائل روانیش روحیش فقط بحث شهوت حیوانی نیست، تنظیم میشه. فقط رویه عن النبی به طریق اهل البیت، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به طریق اهل بیت نقل شده، انه قال، پیامبر اکرم فرمود ما استفاد امرء مسلم فائدتا بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمه، بعد از مسلمان شدن هیچ مرد مسلمانی فایده با فضیلت تری از زوجه مسلمش از سایر چیزا نبرده. یعنی بزرگترین فایده ای که یک مرد مسلمان میبرد بعد از اسلام، یعنی با مسلمان شدنش فوایدی میبرد در زندگیش بعد از اسلام، بزرگترین فایده از زن مسلمانش میبرد. تسر رو ازا نظر ایلیها، خوش شاد میکنه او رو این زن مسلمان وقتی این به اون نگاه میکنه. و تطیع او ازا امرها، اطاعتش میکنه وقتی این به او خواهش شرد، یا الان دیگه باید طبق حقوق زن معنا کنیم دیگه، و تحفظ او، اونو حفظ میکنه، ازا غاب انها، یعنی ناموس حفظ میشه، اموال حفظ میشه، چون زوجتون مسلمه است دیگه. ازا غاب انها فی نفسها و مالهی، هم در نسبت به این خودش و هم مال این شوهرش. و قال صلی الله علیه و آله و سلم، قال الله تعالی، این حدیث قدسیه، پیامبر میفرماید خدا این گونه فرموده: ازا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنیا و الاخره و خیر الاخره. ببینید ما یه نعمت داریم، یه خیر داریم، اینا با هم فرق میکنن. البته بعضی ها ممکنه جای هم استعمال بشن، ولی در قرآن بعض این تفکیک هست که ما به شما نعمت میدیم، خیال نکنید خیره، همیشه نعمت خیر نیست، نعمت امتحان میخواد، تبدیل به خیر میخواد. اموال انسان، اموال حلالش هم حتی نعمته، خیر نیست، ممکنه با این اموال حرام انسان به تجبر بیفته، به طغیان بیفته، به اموال حرام انسان رو مست کنه، در یه مسیر دیگری منحرف بشه. همیشه نعمت تبدیل به خیر نمیشه، مقام نعمته، میز نعمته، ممکنه این نعمت در خدمت خلق برای خدا استفاده بشه، ممکنه این یه سفره باشه برای خوردن خودش و اقربایش. این نعمت همون چه امیرالمومنین به اشعث ابن قیس در نهج البلاغه فرمود چه این حکومتی چه در دستته، والی آذربایجان بود اون موقع، این سفره نیست، امانته، این نعمته برای شما، امانته که این امین باشی، نه سفره است خودت بخوری و به اقربایت بخورانی. در هر حال انسان اون امکاناتی که دستشه نعمته، میتونه تبدیل به خیر کنه، میتونه تبدیل به نعمت کنه برای خودش. ولیکن در این حدیث میگه چه؟ اگر من بخوام، خدا میگه ازا اردت، خدا هم با حکمت این کارو میکنه ها، اراده الهی با حکمت، همینطور دل بخواهی نیست، میگه اگر من بخوام اراده کنم ان اجمع للمسلم، برای یک مسلمان جمع کنم خیر دنیا و خیر آخرت را، چیکار میکنم براش؟ میگه این کارا رو میکنم، جعلت له قلبا خاشعا، اولا قلب او رو خاشع قرار میدم، قلب مضطرب نه، قلب متجبر نه، قلب خاشع. این قلب تبدیل بشه به قلب خاشع، میشه خیرت دنیا و آخرت. یک. بعد لسانا ذاکرا، زبانی که ذکر خدا بگه، نه زبانی که فحش بگه، نه زبانی که بیهوده بگه، اینم خیرت دنیا و آخرت میشه. و جسدن علی البلاء صابرن، بدنی که بر مصائب بتونه صبر کنه. و زوجتن مؤمنه، همچنین بهش یک زوج همسر مؤمنه ای بدم، اینم خیرت دنیا و خیر الاخرت است، هم دنیای او رو سعادت میده، هم آخرت برای او نجه میداره، چون زوجه مؤمن است. زوجتن مؤمنه تسرره، اونو شاد میکنه، ازا نظر الیها، وقتی این مرده به اون زن خانمش نگاه میکنه، و تحفظه، اونو حفظ میکنه، ازا غاب عنها، وقتی مرده در غایب این فرد، این مؤمنه اونو حفظ میکنه، هم نسبت به خودش یعنی خیانت نمیکنه، و هم نسبت به مال شوهرش. پس یکی از مصادیق خیر الدنیا و خیر الاخره زوجه مؤمن است. ببینید یکی از مشکلات بعد ازدواج انتخاب نادرست است. اولین نکته در ازدواج این است انسان در انتخابش دقت کنه. انتخابش دقت نکنه ممکنه فکر کنه مثلا در اثنای مسیر حل میشه، اخلاقمون درست میشه، سلایقمون درست میشه، تفهیم میکنیم همدیگه رو، به تفاهم میرسیم، این امکان داره. اما سخته، ابتداش باید یه مقدار انسان هماهنگ باشه، ابتداش باید خلاصه زوجتون مؤمن انتخاب کنه. خب ولیتخیر البکر، با چرا رو انتخاب کنه؟ یعنی وقتی میخواد انتخاب کنه، این البته دیگه اینا واجب نیستن، اینا مستحبات و آدابن. قال النبی تزوج الابکار، پیامبر اکرم فرمود با بکرها ازدواج کنید، با کرها ازدواج کنید. فانهن اطیب شیء افاها، اینا از لحاظ زبان پاچترین هستن. این دوتا معنا داره، یه معناش این هست عفیفن، یک زنی که شوهر داشت بعد طلاق گرفته یا شوهرش وفات کرده، خلاصه با مرد دو به دو کرده، دیگه زبانش تمرین کرده برای چجور حرف زدن، اون حیا و عفت ابتداییش دیگه از بین رفته. این معناش نیست تا بی حیا شده، یعنی دیگه خلاصه میتونه راحت حرف بزنه، دیگه خشنم حرف بزنه. میگه نه، باکره اون حیای ابتداییش مونده، با یه مردی دو به دو نچرده، و همین خاطر یه معناش این است عفت زبان داره، زبانش پاچه عفت. بعضی به ظاهرش معنا کردن، یعنی واقعا خوشبوست زبان دهانش. اما چرا خوشبوست زن باکره، چرا دهانش خوشبوست؟ بعضی توضیحات بیشتری دادن که مثلا خلاصه رحم با دهان ارتباط داره، خلاصه این تجربه جنابت داره، تجربه آمیزش داره، و این خوشبو بودن دهان ارتباط داره با رحم، که انشالله خودتون بررسی کنید ببینید این معنا درست است یا نه. و انشفه ارحامن، انشف چه از ماده نشفه هست، آب رو به خود کشیدن، اون دستمالی که آب رو میکشه به خودش بیجن نشیف. از لحاظ رحم این کم رطوبته، چون دیگه ازدواج نکرده قبلن، رحمش رطوبت شمه. خب اینم این معنا. چنایه از پاچ بودن رحم از نطفه دیگری است، یعنی نطفه دیگری در این رحم نیست، رحم مصرف نشده هیچ وقت. اینطوری انشفه ارحامن و ادر رو شیئن اخلافن. خلف، اخلاف مفردش میشه خلف، به معنای پستانه. ادر یعنی فراوانی شیر، از لحاظ فراوانی شیر این باکره شیرش فراوانتر است. ادر رو شیئن اخلافن و افته و شیئن ارحامن، از لحاظ رحم هم این افته و شیئن بازترینه، یعنی چنایه از بهتر پرورش مییابد، یعنی آمادگی داره، باز است از لحاظ رحم، یعنی رحمش زخم نشده، رحمش عفونت پیدا نکرده. خب ممکنه ببینید هر آمیزشی بر رحم یک اثری داره، بعضی آمیزش ها ممکنه اثر عفونت داشته باشه، این نه، از لحاظ پرورش بچه افتح و شیئن بازتر است برای از جنبه پرورش بچه در رحم آنها. این معنای تحت لفظی این حدیث، یه مقدارم عمیق خودتون مطالعه کنید. العفیفه، باید عفیفه رو انتخاب کنه، یعنی ولی تخیر العفیفه. این عفیفه رو ایشون معنا کرده العفیفه عن الزنا. خب بعضی ها اشکال کردن، خب اول گفتی باکره دیگه، باکره عفیفه از زناست دیگه، چجور دوباره میگی العفیفه عن الزنا؟ توضیحی که بعضی ها دادن اینه چه، ببینید ممکنه یه خانواده‌ای بستر برای زنا زیاد باشه، اصلا مادرش، خواهرش، این فامیلهاش در این مسیرن، درسته این زن باکره است ولی عفیفه از زنا نیست، زمینه زیادی برای زنا داره. من به اصطلاح یه جمله‌ای بگم، بعضی از علما نکته‌ای دارن، البته نسبت به این مسئله نه، کلن نسبت به بحث معنویت، برای بعضی ها هنوز استخر نیست چه شنا کنن، استخر باز باشه معلوم نیست این شنا میکنن یا نمیکنن. تا انسان حادثه ندیده اون نهال شخصیتش درخت نشده. من هی میگم من آقا مقام طلب نیستم، خب هنوز به من یه ریاستی ندادن چه ببینیم مقام طلب هستم یا نیستم. در این صندلی مدرسه نمیگم مقام طلب هستم یا نیستم. من هی میگم من امینم، خب هنوز یک امانتی به من نسپردن چه امینم. وقتی در زندانم میگم من دزد نیستم. این عفیفه به اون معناست، العفیفه نیست. خب الولود زیادزا، خب این باکره است، بازم زیادزا رو شهید ثانی معنا میکنه، میگه ای من شعنه ها زالک، شعنش این باشه، نه اینجا الان زیادزا باشه، تون باکره است دیگه، نزایده چه تا هنوز بگیم زیادزاست. من شعنه ها زالک بل... یعنی چه من شعنه ها زالک؟ یعنی بن لا تکون یائستن ولا صغیرتن ولا عقیمه، اینا نباشه، اینو میگن ولود. سلام. قال صلی الله علیه و آله و سلم تزوجوا بکرا ولودا، با باکره ولود ازدواج کنید. ولا تزوجوا حسناء جمیلتا عاقرا، با زیبای عاقر ازدواج نکنید. عاقر یعنی نازا، این عاقر در قرآن هم اومده. چرا؟ فإنی اباهی بکم الامم یوم القیامت تا به سکت، من فخر میکنم به شما در روز قیامت تا به سکت شما، یعنی این زنی که میتونه بچه بزاید با او ازدواج کنید، چون من به سکته های شما هم مباهات میکنم در قیامت. این خب بحث فرزندآوری یه بحثیست که برای خانواده هم مهمه، یکی از استحکامات خانواده است، یکی از شیرینی های خانواده است، یعنی خود بچه یک برکتیست برای خانواده، دعوا رو چم میکنه، توجه ها رو عوض میکنه، یه وقت توجه میکنی به رفتار مثلا طرز حرف زدن زنت، یه وقت نه توجه میکنی به طرز راه رفتن بچهت، این توجه ها رو عوض میکنه، نگاه ها رو، و این در خانواده برکتی میشه. در هر حال اینا رو خودتون از من بهتر میدونید. یزل و محبنتن، محبنت یعنی امتنا، ممتنن، این مینشینه در حالی امتنا میکنه به بهش بره، الا باب الجنه، فیقول الله عز و جل ادخل الجنه، خدا میگه بچه برو بهشت، میگه لا یقول لا حتی یدخل ابوایا، من نمیرم تا پدر و مادرم داخل بهش بشن. فیقول الله تبارک و تعالی لملک من الملائکه ائتنی به ابوی، پدر و مادر اینو بیارید، فیامر بهما الی الجنه، یعنی بچه سکت شده جز شفعا است، شفیعا است، شفاعت. فیقول هازا به فضل رحمتی لج، میگه این به فضل رحمت من بر تو هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.